تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن سخن خالق نشستیم و مخلوق قبل از هر چیزی باید بدونه خالقش چی میگه، اول بدونیم خالق چی میگه، بعد بدونیم مخلوق چی میگه. گیر ما اینه که کتاب مخلوق رو میخونیم، کتاب خالق رو یا نمیخونیم یا کم میخونیم. از اول قرآن شروع شده، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو 5 دقیقه 7 دقیقه کمتر و بیشتر ما تفسیر میگیم. الان سوره اسراء هستیم، سوره بنی اسرائیل. آیه 29 بشنوید، یا آیه به درد همه بخوره.
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
زنی به بچهش گفت برو پلو پیغمبر بگو پیراهنتو به من بده برای تبرک. بچه آمد و به حضرت گفت پیغمبرم یه پیراهن بیشتر نداشت، همونو داد برای تبرک فرستاد برای اون خانم. از آن گفتن پیغمبر لباس نداشت بیاد مسجد. آیه نازل شد، کی گفت این رقمه برید و پاش کنی که حتی یه دونه پیراهن تو انفاق میکنی وقت نماز لباس نداری بری بیرون. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، دستت به گردنت قفل نشه که تو کیسه نره، یعنی بخل کنی. ولا تبسطها کل البسط، این رقمی هم باز نباشه. یه بار امام یه مقدار شن برداشت، گفت ببین مشت هم بذارم این غلطه که از شنان نریزه. از اونم دو مرتبه شنا رو برداشت همچی کرد همه رخ، فهمود نه اینطوری که یه دونش ریخته نشه، نه اینطوری که همشو برسه. یعنی تبلیغ سمعی و بصری، یعنی با کارگاهی به قول امروزی ها. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، دست دو قل به گردنت نباشه. ولا تبسطها کل البسط، این رقمی بستش نده. نتیجه ولخرجی چیه؟ سه چیزه. فتقعد، خونه نشین میشی. ملومن، به ملامت میکنن. محصورا، حسرت میخوری. خونه نشستن، نیش شنیدن، غمناک شدن. گادم تو خونه میشینه ولی غمی نداره، گاهی غمی داره به تو خیابونه. میگه هم تو خونه میشینی هم غم نیش بد میزنن هم قصه میخوری. فتقعد ملومن محصورا. خب حدیثی داریم که مقداری طلا بردن پلو پیغمبر، پیغمبر فوری نار تقسیم که بین فقرا. روز بعد یه فقیری آمد، حضرت گفت ندارم. فقیر شروع کرد نیش زدن. ای آیه نازل شد، پیغمبر همه طلا رو دیرو خرج کردی، حالا باید نیش بشنوی. آینده نگیری از اصول مدیریته. توجه به عاقبت شوم هم اشتباه، عاقبت بدی داره این رقمی خرج کردن. اسلام حاضر نیست جوری برنامه‌ریزی کنه که مسلمان به ذلت کشیده بشه، این رقمی خرج کنه که بعد دیگران به تو متلک بگن نیش بزنن. اسلام اجازه نمیده. نتیجه ولخرجی همینه. مؤمن باید از بخل دوری کنه و به دیگران کمک کنه. و اسلام مکتب اعتداله، نه دستت به گردن قفل بشه. آخه مغلول غل، غل یعنی دستش، آدم که دستش به گردنش غل شده دیگه تو کیسهش نمیره. یعنی دستت به گردن غل نشه، یعنی جوری نباشه که دستت جیبت نره، کمک نکنی. این رقمی نباشه، این رقمی هم نباشه، متوسط. جای دیگه قرآن هم داریم که مؤمن اذا انفقوا، وقتی انفاق میکنه، لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلك قواما. اسلام مکتب اعتداله، معنی احضار صراط المستقیم اینه. حتی تو کارهای خیر، من این نکته رو در آیه قبل، الان ما آیه 29 هستیم، در آیه 27 دو تا آیه قبل میگه که ان المبذرین، اونا که ولخرجی میکنن اونا برادر شیطونن. بعد آیه قبلش میگه و آت ذل قربا حقه، ای پیغمبر حق ذل قربا رو بده، که فدک و پیغمبر به فرمان خدا به زهرا داد. ول مسکین و ابن السبیل، به مسکین بده، به در راه مانده بده. بعد میگه ولا تبذر، بعد میگه ان المبذرین اخوان شیطان. اونجا که پول حق باد بدی به ابن سبیل، ابن سبیل کسی که تو بیابون تو شهر هستون غریبه گیر کرده تو شهرش، وضعش خوبه فعلا، حالا تو جاده ماشینش لاستیکش داره که آدمی که تو شهر گیر کرده جیبش زدن، باید به این کمک کن. اما کناره میگه برزه به پاش نکن، یعنی گاهی وقتا به اسم شعار مذهبی، به اسم عزاداری، به اسم آبروداری، به اسم دیپلماتی، به اسم به هر حال به هر اسمی ما به رضا پاش مونیم. یه نکته مهمی میخوام بگم، اینو تو این تفسیرم من ننوشتم، الان به ذهنم آمد، یعنی چند دقیقه پیش به ذهنم رسید، که خداوند میگه برزو به پاشا برادر شیطانن، یعنی از حزب شیطان رد میشن. تو قرآن حزب شیطان داره، این برادر شیطانه، یعنی دیگه جزء سرانه. آیه که میگه ولخرجا برادر شیطانن، تو همون آیه که میگه در راه حق خرج کن، در راه حق فدک را به زهرا بده، به مسکین بده، به ذل قربا بده، به ابن سبیل بده، بعد میگه اگر زیادی بدی برادر شیطان. یعنی گاهی وقتا به اسم عزاداری، به اسم مسجد، به اسم مهمانی، به اسم افطاری ما ولخرجی میکنیم. ولخرجی ها گاهی در اسمش اسم خوبه، مصلا میسازیم، به قدر پول تزیینات مصلا رو میدیم، وقت تو همون استانی که مصلا به این قشنگی ساختن ده ها روستا هست مسجد نداره. منارهای ما عظمت میسازیم در حالی که بسیاری از جاها یه سالون سادم ندارن. این برادر شیطان اینا هستن که در قالب کارهای مذهبی کار میکنن. لا تجعل یدک مغلولتا الا عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. خدایا در گفتن، در نوشتن، در خرج کردن، در همه کارها اهدنا الصراط المستقیم. تنها دو همه دعاها مستحبه. در تاریخ رو کره زمین یه دعا داریم که واجبه، با او اهدنا الصراط المستقیم. راه مستقیم راه اعتداله. پیداست انسان هر لحظه از اعتدال خارج میشه. این باید روزی 10 مرتبه به خودش به اهدنا الصراط المستقیم. مسئولین فرهنگی بیشتر از دیگران منحرف میشن. چون پیغمبر ما 20 بار میگفت اهدنا الصراط المستقیم. نماز بر پیغمبر واجب بود. اگر ما 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، پیغمبر ما 20 بار میگفت اهدنا الصراط المستقیم. بان که پیغمبر ما سوار بر راه مستقیم بود. یاسین و القرآن حکیم انک لعلی المستقیم علی صراط المستقیم. علی یعنی سواره. پیغمبر ما در 2 جای قرآن میگه تو سوار بر راه مستقیمی، اما 2 برابر مردم عادی بگو اهدنا الصراط المستقیم. یعنی چه؟ یعنی مسئول فرهنگی به اسم کارهای فرهنگی عرض کنم به حضور شما که امروز آمده بود که فلان جشنواره میخوام بگیریم در مشهد چی 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 چی، آخرش گفتم بابا اگر میخواید برای امام رضا کار خارجون، هزارها و صدها هزار آدم هست تو خود ایران هنوز مشهد نرفته، امام رضا میلیون ها عاشق داره، عشق میزده. من خودم در هندوستان پیرمردی دیدم حدود 80 سالش، تا فهمید من ایرانی هم زد بگریه، گفت از اول جوانی پولامو جمع کردم که برم مشهد، هنوز موفق نشدم. در زیمبابوه یه زن شوهر شیعه پیدا کردم با 4 تا بچه، تا فهمید ایرانی هم زد بگریه، گفت آرزو اینه که زیارت امام رضا برم. ما به اسم جشنواره، به اسم نمیدونم موسیقی سنتی، به اسم کاشیکاری، میراث فرهنگی، خط کوفی، سیخی، میخی، تجلیل، شعائر مشغول این ولخرجی‌ها هستیم و عاشقان امام رضا میرن دق کنن از این که قبر امام رضا رو نتونستن زیارت کنن. اهدنا الصراط المستقیم. همه ای ما به هر نحو باید این دعا رو بگیم. 29 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.